بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبو القاسم المصطفى محمد صالح الظاهرين محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما این جلسه چهاردهم باید باشه. یه فهرست بحثی در گروه گذاشتم خدمت عزیزان، خوب بود که دوستان به اون نظری بیندازند. خب ما فقه نظام جامعه خانواده اسلامی رو بحث میکنیم و به عنوان یک فقه معاصر میخواییم این بحث را دنبال کنیم. و در جلسه گذشته اگر یادتون باشه عرض کردیم که کلیه مسائلی که در فهم فقیه و در استنباط یا استنتاق او از متون ممکنه تأثیر گذار باشه، اینها را ما باید رصد کنیم و مورد توجه قرار بدیم. از باب نمونه هایی که تا کنون پشت سر گذاشتیم، یکی خود تعریف دقیق و جامع عنوان نظام جامع خانواده بود و یکی هم بحث جایگاه و نقش خانواده در جامعه و در تحولات اجتماعی و تأثیرگذاری آن در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی، که در اینجا هم ما بحث مفصلی را داشتیم راجع به اینکه ما چگونه به این جایگاه دستیابیم. این یه بحث بود. یه بحثم این بود که فهم ما از این جایگاه چگونه میتونه در استنباط ما تأثیرگذار باشه. خب امروز یک بعد دیگری از همین بحث رو، یعنی بحث مسائلی که در فهم ما میتونه تأثیرگذار باشه، دو مورد را میخوام اشاره کنم که شاید مغفول باشه هنگام استنباط و استنتاق. یکی این که ما مدعی هستیم و معتقدیم که فقه اسلامی یک فقه پویاست، در عین ثبات و پایداری پویاست و با تحولات و پیش آمدهای حاصله در جوامع انسانی این فقه قدرت پاسخگویی به نیازهای ما در طول مسیر داره. به عبارت دیگر فقه معاصر در عین برخورداری از نقاط استحکام و قوت انعطاف پذیر هم هست، که حالا در بحث هایی از شهید مطهری، شهید صد، ما بحث رابطه ثابت و متغیر را میتونیم مطالعه کنیم، مراجعه کنیم. یا در مطالبی که از امام قدس الله سره بعد از انقلاب مطرح شد و نشست هایی و سمینارهایی هم به خودش اختصاص داد، تأثیر زمان و مکان در نگاه فقیه و در نتیجه در رسیدن به حکم شرعی مطرح هست. خب این تطبیقاتی داره. الان ما در این برهه تاریخی معاصر که یک دوره از تحولات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی را در بعد از انقلاب تجربه کردیم و الان به مرحله گام دوم به تعبیر مقام معظم رهبری وارد شدیم، چشم‌اندازی که برای تحول مطرح شده این است که ما به یک آینده جدیدی داریم حرکت میکنیم. این آینده بر اساس آنچه که در قرآن آمده، سنت های تاریخ که در قرآن مطرح شده، تا حدود زیادی میتونه به ما کمک کنه که ما آینده نگر باشیم و نسبت به آینده پیشبینی داشته باشیم. خب این چه ارتباطی به فقه داره؟ سؤالی است بسیار مهم. یعنی شناخت تحولات معاصر و تحولات آینده، آیا این میتونه برای فقیه در دیدگاه او نسبت به متون فقهی تأثیرگذار باشه؟ در برداشت های او، استنباط های او و استنتاق های او اگر بخوایم به این سوال پاسخ بدیم، یه سوال دیگری که قبلا یا حالا در جلسات دیگر مربوط به نظام خانواده اشاره کردیم، شهید صد در بحث روش استنتاقی اونجا طرح بحث خیلی مهم می کردن در تفسیر، که با وجود تفسیرهای فراوان در طول 14 قرن دیگه الان هر کی در تفسیر مقطعی بنویسه دیگه مطلب جدید قاعدتا نداره، تکرار مکررات گذشتگانه. اما با همه این حال زمینه برای کشف مطالب جدید در قرآن اگر به روش استنتاقی حرکت کنیم به وجود میاد. چرا؟ چون در روش استنتاق شما سوال مطرح میکنید در قرآن، در برابر قرآن، و دنبال پاسخ خواهید بود. لذا تفسیر موضوعی را ایشون یک تفسیر پویا میدانند و همین را نسبت به فقه هم داره. البته خود شهید صدر خیلی، شاید این مقاله مال 50 سال پیش یا بیشتر باشه، نیم قرن، که ایشون تحولات آینده نسبت به فقه اون زمان را پیش بینی میکرد. به مقاله هم در این زمینه دارن، چاپ شده، ترجمه هم شده. این پیش بینی تحولاتی که برای فقه ما به وجود میاد و چه اساس در ذهن این فقیه مطرح شد و سعی کرد پاسخ خوب باشه. حالا این پاسخ خوبی ممکنه در حد پیش بینی باشه، ولی همین قدرت پیش بینی به فقیه قدرت مانور بیشتر میده. یه شاهد دیگر از کلام امام راهب قدس الله سره که در بیان وظیفه حوزه های علمیه، که کار اصلی حوزه های علمیه مدیریت جامعه اسلامی از لحاظ دینی، یا به عبارت دیگر مدیریت دینی جامعه اسلامی یا مدیریت جامعه بر اساس دین با توجه به نیازهای جامعه در هر عصری، در اونجا یک مطلب بسیار مهمی را امام اشاره دارن و تصریح کردن که باید حوزه علمیه پیشا پیش زمان حرکت کنن. معنای امام عصر و امام زمان هم اینه، تعبیر آیت الله العظمى وحید خراسانی، امام الزمان. امام زمان، امام الزمان، امام همیشه جلوداره و پیشروه، جلودار زمان، یعنی زمان پشت سر او حرکت میکنه، پس او پیشتازه، پس او زمان را و زمانه را و مردم را و جامعه را دنبال خود میبرد، یعنی در خط مقدم. و کسی میتونه این چنین باشد که زمان شناس باشه، نیاز هر مرحله را بدونه، نیاز مرحله آینده را هم متوجه باشه که بتونه حوزه علمیه نیازهای مقطع آینده زندگی را پیش بینی کنه و خودش را برای اون نیازها، تأمین اون نیازها تدبیر کنه و برنامه ریزی کنه. خب این خیلی نگاه مهم و بلندیه که کسی مثل شهید سعد، مثل شهید مطهری، مثل شهید بهشتی، مثل امام راحل، مقام معظم رهبری، اینها با توجه به اون نگاه جامع یک و انعطاف پذیری شریعت اسلامی ما که یک شریعت ابدی است، ماندگار در عین پایداری، خب اینها چگونه حاصل میشه؟ اینها زمانی به ثمر میشینه که این فقیه قدرت پیشبینی مرحله آینده را داشته باشه. نمونهش رو حالا در این بیانیه گام دوم ما میبینیم که اگه دقت کرده باشید در بیانیه گام دوم، رهبر معظم انقلاب گذشته را یک جمع‌بندی کردن که این خیلی مهمه، یعنی قدرت فهم گذشته و احاطه بر گذشته به گونه ای که اون محصول مرحله قبل را در اختیار داشته باشیم، بتونیم ما طبقه بندی و رده بندی، یعنی شناخت طبقه بندی و رده بندی و اولویت بندی داشته باشیم و بعد بیاییم به مرحله آینده. خب این لازمش این است که ما یک برنامه اصطلاح معروف چشمنداز داشته باشیم، یعنی اون افقی که میخواییم بهش برسیم از یک طرف، و با توجه به تحولات فعلی با داشتن اون اصولی که عملی شده و اجرا به اجرا در آمده و این گذشته رو ساخته، و حالا می توانیم از اون تجربه گذشته برای آینده استفاده کنیم. خب اگر چنین مجموعه از این نکات را کنار هم بذاریم، به یک جمع‌بندی مهم می رسیم و اون چیه؟ و اون این است که فقیه ما، با یک نکته هم اضافه کنم بعد جمع‌بندی رو بکنم، فقیه ما آیا میخواهد نظام جامعه خانواده را برای یک نظام اجتماعی اسلامی به دست بیاره، یا میخواهد نظام جامعه خانواده را منهای نظام جامعه اسلامی ببینه، یعنی نظامی را تعریف کنه برای خانواده ای که در هر جای دنیا در هر شرایط اقتصادی سیاسی اجتماعی داخل مسلمانان یا خارج از مسلمانان، دایره مسلمانان، در اروپا در یک کشور بیدین یا مسیحی یا یهودی یا در هر جایی که هر نظامی بخواد حاکم باشه، یک خانواده اسلامی میتونه چگونه میتونه اسلامی بودنش را حفظ کنه و اسلامی زندگی کنه. کدوم یکی از ایناست؟ آیا بین اینا تفاوتی هست یا خیر؟ که قطعاً در وجود، در صورت وجود شرایط سیاسی یا اجتماعی حاکم بر ملت‌های مختلف که شرایط عمومی اجازه بعضی از فعالیت‌ها را به شما نمیده، خب اینجا قواعد دیگری ورود می‌کنه، بحث اضطرار پیش میاد، بحث حرج پیش میاد، بحث اینجا قاعده مجبور پیش میاد و اونجا مجبوری ما مثل کسی که یک نماز اختیاری داره و یک نماز در غیر حال اختیار در اضطرار داره، از این نماز بعضی از اجزایش زده میشه، ارکان حفظ میشه، اجزا اولویت بندی میشن، برخی از اجزا میمونن، برخی از اجزا حذف میشن. یعنی به این شکل تغییر شکل میده این نماز، از یک نماز مختار به یک نماز مستر. این یه صورتشه برای اینکه ما با هم در همه شرایط در صلات و لات از خطوط حال نماز هیچ وقت در هیچ شرایط ساقط نمیشه، اما تغییر شکل میده این نماز. اگر در حال غرق شدن باشه، در حال شنا باشه، در حال حرکت باشه، متفاوت خواهد بود. نماز نمازه، یه روح نماز داریم، یه ارکان نماز داریم و بعض از ارکان از تبدیل میشه به اشاره، مثلا به جای اینکه چون جسم دیگه آمادگی مثلا رکوع و سجود نماز، خب یعنی بدل داره، جایگزین داره. خب این هم این باید مد نظر باشه، این نکته که ما الان کدوم میخواییم به دست بیاریم، کشف ما و استنباط ما برای کدوم فرضه و برای چه شرایطیه، یا اینکه ما بیاییم اون نظام جامع را که در یک نظام اسلامی باید باشه این را به دست بیاییم، بعد ببینیم چه آسیب‌هایی در شرایط مختلف، در جوامع مختلف، در ضرورت‌هایی که پیش میاد برای یک جامعه یا خانواده، چه چیزی از این نظام قابل حذف، قابل تعطیل، قابل تبدیل به وضعیت دیگر، وضعیت دوم سوم یعنی به دیگر، اضطرارها چه چیزی را از این نظام میتونه تغییر بده در حین اجرا، که معمولا چنین چیزی باید بشه. یعنی باید بگیم اون مطلوب، خانواده مطلوب، حداقل مقومهای اسلامی بودن این خانواده چیه، و حالا نظام ایدئال و الگویی که باید در این خانواده مطرح بشه چیست. حالا هر گونه آسیبی بر اون وارد بشه به تناسب اون آسیب از لحاظ کم و کیف اجرای اون قوانینی که برای اون روابط در نظر گرفته شده چگونه قابل کم و زیاد شدن است یا قابل تغییر. سوالی داری؟
واقعا اینو ما باید تعیین کنیم یا ما میخوایم به اون واقع برسیم؟
نه ما تعیین نکنیم، ما میگیم که اونی که الان در اون ثابت های شریعت در نظام خانواده کدام است و چیزهایی که ممکنه دستخوش هم، مثلا چی داریم فرض کنید در جایی که باید مثلا نفقه مطرح میشه. خب نفقه در هر زمانی در هر شرایطی متناسب با اون زمان یه معروف داریم، خب معروف داریم، تعامل به معروف در هر زمانی ممکنه متناسب با شرایط اون زمان تغییر کنه. در یک جایی که همه از گرسنگی مثلا بسیار فاحش برخوردارند، اونجا اگر خانواده‌ای بخواد تشکیل بشه حد اقلهای اون به گونه ایست، و اگر کسی در جامعه دیگر باشد خب که این شرایط نباشه معروف اون چیز دیگه است. مثال دیگری که میشه زد در فقه، وقتی فقیر رو تعریف میکنن، تعریف در هر جامعه ای متناسب با شرایط زندگی اون جامعه، یعنی میشه که عرف شده که اونجا درجه اون اسراف و تبذیر هم مشخص میشه. گاهی چیزی در جایی اسرافه، در جای دیگر اسراف ممکنه نباشه به تناسب اون شرایط. اینجا هم همینطور، معروفه در این شرایط و معروفه در اون شرایط دیگر ممکنه متفاوت باشه. حالا این از ما به نمونه بود، خواهم بگم که ما باید اون ثوابت و آنچه که تغییر پذیر نیست، اون خطوط قرمزی که باید در این نظام به دست آورده بشن، اینها مشخص بشن و اون جای دگرگونی و تغییر که شریعت آن را مجاز دانسته و برای اون شرایط هم آمده راه حل متناسب داده، اون هم باید در نظر گرفته بشه. در نتیجه عرض بنده اینه که ما با توجه به بیانیه گام دوم که یک نگاه عالمانه و آینده نگرانه در اون مطرح شده و افق دید و ذهن ما را به وضعیت اجتماعی که در پیش داریم، خب یکی از مسائلی که حالا در مکتب اهل بیت مطرحه بحث مهدویت و جامعه مهدوی است که این در متن اون باور و اون بینش اعتقادی ما از قبل از صدر اسلام مطرح بوده و با توجه به تحقق ضرورت تحقق چنین آرمانی چنین جامعه ای، خب میتونیم بگیم که خانواده ای که پایه همه تحولات اجتماعی است نمیتواند و نباید منهای این نگاه، این نگاه آینده نگر و منهای چنین باوری این خانواده مطرح و احکام اون طراحی بشه یا مورد شناسایی قرار بگیره. به عبارت دیگر شما اگر بخواهید یک خانواده الگو در یک جامعه الگو رو تصور کنید، طبق این اصولی که در آیات و روایات برای جامعه مهدوی ترسیم شده اون را هم اگر در نظر بگیریم، اون وقت ما میتونیم بگیم خانواده الگو در جامعه الگو چجور خانواده ایه. بله حالا الان در این در اختیار ما نیست، در دسترس نیست، اما با اون سمت باید حرکت کنیم. لذا اگر یکی بخواد الان ازدواج کنه میگه خیلی خوب من ببینم در گذشته چه بوده، یا ببینم الان من خواهم یک زندگی جدید بسازم، خب چجور شریکی انتخاب کنم که کمکم کنم. به تعبیر فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی پیامبر از او پرسید علی را چگونه یافتی، فرمود نعم العون علی طاعت الله، بهترین یار در انجام فرمانبرداری و اطاعت من از خدا می باشد. خب این نگاه خیلی نگاه مهمی هست، یعنی این در تعیین نوع شریک زندگی و همسر این نگاه میتونه در انتخاب این شریک و در ارزیابی افرادی که گزینه های مختلفی میتونن برای یک انسان باشن حتما میتونه تأثیر گذار باشه در انتخاب او مؤثره. چرا؟ چون این داره آینده رو نگاه میکنه و اکتفا نمی کنه به وضع موجود یا حتی وضع گذشته. یعنی معیارهای ما در این انتخاب یه معیار آینده نگرانه است. خب اگر این چنین شد، وقت ما در فرهنگ سازی برای انتخاب همسر صالح در فرهنگ سازی هم این اثر خواهد گذاشت. میاییم روی اون آیتم های مطلوب کار میکنیم و اینها رو به عنوان شاخص های مقبولیت، شاخص های موفقیت، به تعبیر قرآن کریم و لعبد المؤمنون خیر من مشرکن ولو اعجبکم و لعبد المؤمنتون خیر من مشرکن ولو اعجبتکم. زیبایی داره این مسیحی الان، زیبایی داره، خیلی هم زیباست، ولی مشرکه. یا نه این با همه کمالات ظاهری شما را به راه دیگر ممکنه ببره. اینجاست که قرآن کریم میاد روی این اصل به عنوان همونطوری که در جاهایی فرموده که عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. ظاهربین نباشید شما. معیارها معیارهای مادی محض، معیارهای متعارف بیان مردم نباشه. خیر و شر را به مقیاسهای کوچک و محدود و مادی نبینید. خیر و شر را به لحاظ اون نگاه عمیق آخرت نگر و آخرت گرا ببینید. خیر اونیست که تا آخر خیر باشد، شر هم اونیست که در آخر شر برای شما به وجود نیاورد. ببینید این معیارهایی که قرآن داره مطرح میکنه در حقیقت به ما داره خط مشی میده یا به ما معیار میده در انتخاب سبک زندگی خودمون. اینجاست که ما به سیاست های جمعیت و خانواده مقام معظم احولی هم باید نگاه کنیم. نمیتونیم از اینها فارغ البال باشیم. چرا؟ چون وقتی که ما الان میخواییم ازدواج کنیم در کشور ما به یک بحران مثل بحران آب یا بحران جمعیت داره گرفتار شده یا داره گرفتار میشه، ما نمیتونیم در انتخابمون برای، حالا که نمیتونیم بیش از یک همسر داشته باشیم به فرض میگم، یا فرهنگ اجازه نمیده فرهنگ ما به تعدد، خب ما دنبالشو چی باید باشیم؟ المرأة الولود باشیم، یک گزینه ای داشته باشیم که قدرت و توان تولید نسل مطلوب و به تعداد قابل قبول برای این 20 سال 30 سال آینده که ما الان داریم نسبت به او اقدام میکنیم. یا مثلا فرض کنید باید اون زمان باروری و فاصله های میان باروری را باید کم کرد. خب این چقدر ممکنه؟ چقدر مقدوره؟ افراد محدودی الان هستن، توی 10 سال مثلا ازدواج کرده 4 تا 5 تا بچه داره، معمولا یک الی 2 تا بیشتر بچه ندارن. یا به تعبیر یکی از دوستان میگفت که خب وقتی شما دعوت به تکثیر جمعیت میکنید، وقتی که هر خانمی حد اکثر ظرفیتش 1 الی 2 الی 3 تا فرزند باشه، پس شما نمیتونید 10 تا فرزند داشته باشید مگر در صورت تعدد. در صورت تعدد، پس شما تعدد رو هم باید فرهنگ سازی کنید. از اینجا فرهنگ سازی نمیشه برای تعدد. از اینجا ما بحران جمعیت داریم، یک تناقض و یک پارادوکس بسیار وحشتناکی با ما گرفتار خواهیم شد. بنابراین ببینید ما یعنی 3 تا الان آیتم وارد میشه توی این فقه معاصرمون. مخلص کلامم اینه، در فقه معاصرمون ما 3 تا آیتم را باید برای فقیه تدریس کنیم، بلکه ضروری و لازم بدانیم که با توجه به سیاست‌های خانواده و جمعیت، خصوصا در بحران کرونا که خیلی ما از عناصر و افراد را از دست دادیم، خصوصا با این وضع فجیع قتل جنین و سقط جنین که باز به گونه ای خیلی وحشتناک داره پیش میره، خب در اینجا ما با توجه به شرایط موجود جامعه، با توجه به اون آینده مطلوب و آنچه که در بیانیه گام دوم مطرح شده که این یک دورنمایی و یک چشم‌اندازی را برای جامعه بعدی ما در نظر گرفته و در حقیقت ما را به سمت جامعه مهدوی داره راهنمایی میکنه و میخواهد برنامه عملی به ما بده تا به اون سمت حرکت کنیم، اینها میشوند از موارد تأثیرگذار در ذهن فقیه. به چه نحوی؟ به گونه ای که سؤال مناسب برای فقیه به وجود می آورد و این سؤال مناسب می تواند در استنباط و استنتاج کمک کند به فقیه ما تا بتواند با پیشبینی آینده استنباط، استظهار و استنباط و استنتاق مناسب را به دست بیاورد و به این ترتیب ما نیاز خود را نیازمند می‌بینیم که به این مجموعه از اطلاعات که اینها در همونطوری که در مبانی بعداً بحث خواهیم کرد و مبانی در نگاه ما مؤثر می‌شود، همونطور که اهداف در نگاه ما مؤثر است و همینطوری که منابع در نحوه استنباط و استظهار و استنتاق ما مؤثره، همه این عناصر تأثیرگذار باید رصد بشوند و برای هر کدام اون شاهکلیدهای مؤثر در فهم صحیح و فهم بهتر یا بهترین فهم و عمیق‌ترین فهم را ما بتوانیم رصد کنیم، تعیین کنیم و اونها متمرکز بشیم و وارد حوزه استنباط و استنتاق بشویم ان شاء الله. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.